پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام خداوند سبحان و سلام به شما گرامیان و همراهان برنامه تاریخ ادیان. نقد و بررسی اصول و الزامات راهبان و توده‌های مردم در آیین جینه موضوع گفتار این برنامه است. چنان که در برنامه قبل گفتیم، راهبان جینی که در پی آزادی و نجاتند، باید 5 اصل را رعایت کنند. یکم این که سالک طریق باید مراقبت کامل داشته باشد تا به هیچ جنبنده ی آزار نرساند. اصل دوم آن که سالک باید از هر سخن و عملی که باعث گناه شود دوری گزیند و از دروغ به شدت بپرهیزد. در اصل سوم رهرو طریقت باید از غصب اموال دیگران بپرهیزد و در اصل چهارم سالک باید از هر گونه لذات جنسی پرهیز کند و سرانجام اصل پنجم این که سالک باید به هیچ چیز دل نبندد و علاقه نداشته باشد. آنچه در فرهنگ اسلامی و در سیره پیشوایان وجود دارد، ترک تعلق و دلبستگی به دنیاست. اما مقصود از آن علاقه به دنیا در حدی است که انسان را از یاد خدا باز دارد و از او غافل سازد. بنابراین اصل دارایی و مکنت تنافی ذاتی با معنویت ندارد و طبق آنچه در احادیث بارها تکرار شده، حب دنیاست که سرچشمه ی هر گناهی است. به عبارت دیگر، دنیا دوستی منفی حب ارضی است، یعنی اینکه علاقه به دنیا و متعلقات آن هم عرض عشق و توجه به خدا قرار گیرد و عرصه را بر آن تنگ کند. اما علاقه و حب طولی، یعنی دوست داشتن دنیا و متعلقات آن مانند همسر و فرزند برای رضای الهی، در اسلام و سیره پیشوایان دین به عالی ترین شکل نمودار است و به همین جهت است که در روایات آمده است که مؤمن زن و فرزند خود را دوست دارد. از نظر قرآن و سنت دنیا و آخرت از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. آدمی در این دنیا می تواند دو گونه زندگی کند. گونه نخست این که فارغ از امور مربوط به دنیا و مشکلات آن و سعی نکردن برای اصلاح امور و گونه دوم پرداختن به امور دنیا و سعی در اصلاح امور همزمان با پرداختن به آخرت. مسلماً صورت نخست یعنی گوشه نشینی و ذکر گفتن و خود را فارغ از امور دنیا ساختن آسان‌تر است، اما زندگی مطلوب اسلامی نوع دوم است که طبعاً دشوارتر است و پرداختن به امور دنیا و آخرت به طور همزمان و آنها را در طول یکدیگر دیدن کاری بس حکیمانه و آگاهانه است. با نگرشی کوتاه به آیات قرآن و نیز سیره پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام در می‌یابیم که دنیای اسلام از آخرت آن جدا نیست و ساختن جامعه‌ای بر مبنای ارزش‌های الهی آرمان این دین است. ولی نباید پنداشت که این بدان علت است که دنیا اصالت دارد، بلکه دنیا مزرعه است برای آخرت و گذرگاهی است برای عمل. انسان می تواند برای دنیای خود تلاش کند، به رفاه خانواده و اجتماع خود بیندیشد، ثروت تولید کند و از مواهب الهی در این دنیا بهره‌مند شود، ولی در همه این امور دین و هنجارهای الهی را نیز پاس بدارد و برخلاف ضوابط و مقررات شرعی عمل نکند. البته باید توجه داشت که مسلماً در کشاکش زندگی گرایش‌های گوناگون مادی و دنیایی انسان را به سوی خود فرا می‌خواند و از یاد آخرت غافل می‌سازد. اینجاست که باید با عزمی استوار و اراده‌ای محکم در برابر تمنیات آخرت ستیز نفس بایستد. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان جلب می‌کنیم.
بحثمون در ارتباط با رعایت مواردی بود که توی آیین جینه برای دو گروه رهبانان و دیگری توده‌های مردم وجود داره. در اینجا مناسبه که یک اشاره به این بحث بکنیم در ارتباط با اون 5 الزام بزرگی که راهبان باید انجام بدن. خب گفتیم که در این آیین از گرفتن جان جاندار، دروغ گفتن، دزدی کردن به هر نحوی که در حقیقت یک نحوه عدم رضایت افراد باشه و هر گونه لذت جنسی و هر گونه دلبستگی و وابستگی در حقیقت نهی شده. اینجا بد نیست که یک برآوردی داشته باشیم و یک تحلیلی داشته باشیم که آیا اینها چگونه است. بعضی از این موارد واقعا عنصرهای بسیار متعالی اخلاقی هستند. این که انسان به هیچ وجه دروغ نگه، این که انسان در مالی که به دست میاره اینقدر دقت داشته باشه که از پذیرش هر مال نادرستی در حقیقت پرهیز بکنه، خب اینها خیلی عناصر متعالی اخلاقی هستند. آیا اینها در اسلام چگونه است؟ آیا اسلام به ما یک همچین توصیه‌هایی میکنه یا نه؟ خب ما در اسلام بعضی از این موارد و احکام متعالی اخلاقی را خیلی برتر و والاترش را داریم. یکی از اهداف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این هست که می‌فرماد انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. من در حقیقت مبعوث شدم برای این که مکارم اخلاق را تمام به کمال برسانم. مکارم اخلاق را، خب ما وقتی مشاهده می‌کنیم می‌بینیم دروغ در اسلام بسیار مذمت شده. می‌فرماد انسان به خیر نمی‌رسه و به نیکی نمی‌رسه تا اینکه حتی دروغ را از روی شوخی هم ترک بکنه، یعنی حتی انسان با شوخی هم هیچ نحوه دروغ نگه. متأسفانه جوامع اسلامی ما از این اصول و مکارم اخلاقی دور افتاده‌اند. حالا ما بعضن وقتی که اصولی را در یک آیینی مطرح می‌کنیم ناگهان انسان میگه که چون با طبع و در حقیقت فطرتش هماهنگی داره، میگه که اینها چقدر اصول متعالی هست که توی این دین وجود داره. اما باید بدونیم که متعالی ترش در خود دین ما مطرح هستن و ما هستیم که ناآگاه هستیم. مثلا ببینین توی آیین جینه، حالا به مهاویرا نسبت میدن و خود در حقیقت بعضی از رهبران جینه‌ای رعایت شاید بکنن، میگن هر گونه دلبستگی به لذت‌ها و نفرت‌ها در حقیقت انسان چیه؟ نباید داشته باشه. خب این در اسلام چگونه است؟ ببینین توی آیین جینه توصیه میکنن شما از دنیا و مافیها کناره بگیرین و برین در یک گوشه خلوتی برای خودتون زندگی بکنین تا دلبستگی نداشته باشین. اما در اسلام میگن آقا توی همین دنیا زندگی بکن، با این مادیات و امور مادی زندگی کن و در این حال دلبسته و وابسته به این امور مادی نشو. ببینین یکی از اصول مکارم اخلاق اسلام که در ارتباط با زهد هست، چون که ما در آیین جینه زهد خیلی شدیدی را میبینیم، میفرما زهد بین کلمت من القرآن، زهد بین دوتا کلمه از قرآنه که میفرماد لکیلا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم. یعنی انسانی زاهده که این قلب و دلش دلبستگی و وابستگی به مادیات نداشته باشه، چیزی گیرش میاد خوشحال نشه، خیلی ذوق زده نشه، چیزی از دستش میره ناراحت نشه، یعنی از رفتن ناراحت نشه، از اومدن خوشحال نشه. خب این چه مبنایی میتونه داشته باشه؟ آیا انسان میتونه به جایی برسه که اگر چیزی گیرش میاد، یک چیز مادی گیرش میاد خوشحال نشه و یک چیزی از دستش میره ناراحت میشه؟ بله، اگر انسانی بینشش رو به این شکل درست بکنه که این اشیاء مادی و هر امکانات مادی که توی دنیا در دست ماست، اینها در حقیقت سبب آزمایش و امتحان ما هستن و اینها ممکنه که در حقیقت ما را گرفتار و مبتلا بکنن، وقتی یه چیزی گیرش میاد خوشحال نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال میده که مبادا نتونه حق این نعمت رو ادا بکنه. خب وقتی که یک همچین احتمالی رو میده اصلا خوشحال نمیشه. یا وقتی که چیزی از دستش رفت ناراحت نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه میگه این که رفت در حقیقت یک بار و وزری رو از دوش من برداشت. مبادا یک مانعی در راه من بود و یک مصلحتی در این بود که این مانع برداشته بشه و خداوند این مانع را برای ما چیه؟ گذاشته کنار. اینها ببینین، اینها مرد میدان را درست میکنه که انسانی در میان مادیات باشه، وظیفه انسانیش را با دیگران انجام بده، در این حال قلبش وابسته به نفرت و خوشی نباشه. نفرت از دست دادن حاصل میشه و خوشی به واسطه به دست آمدن. انسانی که چیزی که به دست میاره خوشحال باشه و چیزی که از دست میده ناراحت میشه. قاعدتا به طور عادی اینطوری هست، ولی در اسلام از ما خواستن به مقام زهد برسیم، به این شکل که اشیای مادی را در دست داشته باشیم ولی از اومدنش خوشحال نشیم، اشیای مادی را در دست داشته باشیم ولی در این حال از رفتنش و امکانات مادی را در دست داشته باشیم از رفتنش ناراحت چیه نشیم. خب ادامه بدیم بحث را با بحث دلبستگی. گفتیم که در آیین جینا میگن دلبستگی به دنیا نباید وجود داشته باشه و از این جهت دلبستگی به دنیا اینه که تمام مادیات و امکان مادی را کنار بگذاری و بریم.
از دیدگاه اسلام انسان باید درباره دنیای مذموم و ممدوح شناخت کافی به دست آورد و بداند که مقصود از ممدوح و مذموم آن چیست. به گفته علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، دنیای مذموم اموری است که انسان را از اطاعت خدا و دوستی او و تحصیل آخرت باز می‌دارد و هرچه باعث رضای خدای سبحان و قرب او شود دنیای ممدوح است و از آخرت محسوب می شود، گرچه به حسب ظاهر از دنیا باشد. بنابراین کارهایی مثل تجارت، زراعت و صنعت که مقصود از آنها معیشت عیال و زندگی است، اگر برای اطاعت امر خدا و صرف کردن آنها در مصارف خیریه و یاری رساندن به محتاجان و مانند آنها باشد، همه از آخرتند، گرچه مردم آن را از دنیا بدانند. و در مقابل، ریاضت‌ها و اعمال ریایی گرچه با تزهد و انواع مشقت همراه باشد از دنیای مذموم به حساب می آید. پیش از این 5 اصل و الزام راهبان و به تعبیری خواص فرقه جینه را بیان کردیم، اما با توجه به اینکه عامه مردم نمی توانند به این اصول پایبند باشند، برای آنها نیز قواعد و دستورهایی وضع شده است. این دستورها شامل 12 پیمان است که حجت الاسلام رستمیان در بخش دوم از سخنانشان به این اصول 12 گانه می پردازند.
اما وظایفی را که در حقیقت توده های مردم باید رعایت بکنند در آیین جینا، اونها را در 12 تا الزام یا 12 تا اصل که باید مراعات بکنند که خیلی مختصر و فشرده اینها را میگیم. یکی از مهمترین اصول در آیین جینا اصل اهیمسا هست. اهیمسا حتی برای توده های مردم هم بسیار مهمه، یعنی از بعضی از ریاضت های سخت یا از بعضی از الزامات دیگه مثل ازدواج نکردن در مورد توده های مردم گذشتن، ولی اصل اهیمسا یا جان نگرفتن از حیوانات در حقیقت توی این دین خیلی مهم شمرده شده. از این جهت توده های مردم هم شغل های خاصی را در طول تاریخ برای خودشون انتخاب کردن. یعنی پیروان آیین جینا شغل های خاصی دارن، شغل هایی که در ارتباط با جان گرفتن نیست. مثلا یک کشاورز بالاخره وقتی که زمین را شخم میزنه جان بعضی از حیوانات را میگیره یا جان بعضی از گیاهان را حتی گیاهانی را میکنه. این در آیین جینا جایز نیست. از این جهت مردمان و توده های عادی هم در آیین جینا کشاورزی نمی کنن، قصابی که خب به طریق اولا نمی کنن و شغل هایی که به یک نحوی در حقیقت جان موجود زندگی رو می گیره در این پیروان این آیین وجود نداشته. بیشتر شغل های اداری، قضایی و تجارت و از اینجور شغل ها را در حقیقت اینها برای خودشون پیشه می کردن. و جالب اینه که از ثروتمندترین طبقات هندویی هم محسوب می شدن، چون غالبا شغلهای خیلی بالا و شغلهای درآمدزایی بوده و مخصوصا تجارت اینها خیلی مهم تلق، یعنی اینها را برای اینکه بتونن اصل اهیمسا را رعایت کنن به این شغلها گرایش داشتن. دیگه هرگز دروغ نگه، دروغ نگفتن خیلی مهمه، دزدی نکنه، آلوده دامن نشه، یعنی در حقیقت اگر روابط جنسی هم داره روابط جنسیش باید در حد بر طبق اصل و قانون باشه. کار خلاف قانون یعنی مرتکب زنا یا مرتکب روابط جنسی نامشروع نشه. مالهای اضافیش را ببخشه تا بتونه طمع را اداره بکنه. یعنی طمع داورزیدن برای توده‌های مردم تأکید شده که حتما باید با از بخشیدن مال اضافی کنترل بشه. مسافرت‌های این طرف و اون طرف که وسوسه انگیزه را کمش بکنن، محدود بکنن. زندگی ساده‌ای باید داشته باشن. از آلودگی‌ها و بدی‌ها خودشون را محافظت بکنن. گاهی برن سراغ راهبان و با اونها همراه اونها مراقبه بکنن. گاهی ترک ورزی بکنن، یعنی بیان در کنار راهبان به اون یه مثلا برهای کوتاهی ریاضت ورزی بکنن. و یکی از مهمترین اصولی که در آیین هندو هم وجود داره اینه که از بخشش و لطف به کسانی که پارا در راه رهروی گذاشتن، یعنی کسانی که ترک دنیا کردن، اینها نباید چیه؟ خودداری بکنن، یعنی اون بخشندگیشون باید باشه. حالا جالب اینه که در قرون اخیر خیلی از این ها دتا در میان راهبان، یعنی ما خیال نکنیم که حالا فقط ما مسلمان ها بعضن از اصول و دستورات اخلاقی خودمون کنار را گرفتیم، نه، حتی در ادیان دیگر هم متاسفانه اونها هم از یک سری از اصول اخلاقی که مهم تلقی میشه در میانه در دینشون، اونها هم کناره گرفتن و حتی راهبانشون در زیر کولرهای قنک و امکانات رفاهی مادی بسیاری که از همین بخشش ها پدید اومده در حقیقت سیر میکنن و زندگی میکنن.
از لحاظ مناسک و مراسم جینی ها به فرقه ها و جماعات مختلف تقسیم شدند. بعضی از آنان که به سفید جامگان معروفند تا حدی به آزادی قائل شدند و پوشیدن یک جامه یا پیراهن را جایز می دانند. ولی بعضی دیگر که در ریاضت متعصب و به اصول قدیم پایبندند معتقدند انسان را جز هوا پوششی نیست و چون مهاویره خود هیچ جامه ای نپوشید آنها نیز به تقلید از او برهنه زندگی می کنند. اینان را آسمان جامگان می گویند. گروه نخست بیشتر در نواحی شمالی هند سکونت دارند که در آن هوا گاهی سرد است و بادهای خنک می‌وزد و مردم تمدن و فرهنگ پیشرفته‌ای دارند، اما گروه دوم ساکنان جنوب هندند و به مردم بومی اعتنایی ندارند و روش قدیم خود را ادامه دادند. هر یک از دو گروه سفید جامگان و آسمان جامگان در درون خود به فرقه‌های کوچک و بزرگ متعددی منقسم شدند. ظاهراً نخستین اختلاف در جامعه جدید در سده چهارم قبل از میلاد پیش آمده و در سال 79 یا 82 قبل از میلاد به جدایی این دو فرقه از یکدیگر منجر شده است. آسمان جامگان اصولگرایان جینه شمرده می شوند و از این رو اصرار دارند که به سنن و آداب آیین جینه که کنارگیری از دنیا و رهبانیت از اهم آن است وفادار باشند. علمای هر دو فرقه باید از اموال دنیا به کلی بی بهره باشند و حتی معاش روزمره آنها از راه گدایی تأمین می شود. فرقه سفید جامگان از حیث تعداد بر آسمان جامگان برتری دارند و در واقع این فرقه مهمتر از فرقه آسمان جامگان است.
خب اشاره کردیم به این که در حقیقت راهبان در آیین جینه دو دسته هستند. بحث فرقه و جدا شدن گروه های مختلف در همه ادیان مطرح هست. در دین اسلام فرقه های متعددی ما میبینیم وجود داره. در آیین جینه هم فرقه ها متعدد هستند، ولی به طور کلی دو دسته فرقه بر اساس راهبان، یعنی چون که زندگی اصلی دینی در آیین جینه زندگی روحانی هست و این دو دسته هم در حقیقت در مورد قواعد روحانی و اینکه یک راهب چگونه باید زندگی بکنه به این دو دسته تقسیم شدن. یه فرقه فرقه شوتنبره هستن و فرقه دیگر فرقه دیگنبره. پس فرقه شوتنبره و فرقه دیگنبره. شوتنبره ها بهشون میگن سفید پوشان، شوتنبره به معنای سفید پوشان و دیگنبره به معنای آسمان پوش هستن. خب اینها چرا به این نام نامیده شدن؟ در دوره از زمان حدوداً اوایل یعنی قرن اول میلادی اختلافی بین راهبان فرقه جینی پدید اومد که بالاخره آیا انسان باید به لباس دلبستگی داشته باشه یا نداشته باشه. گفتیم دلبستگی هم در آیین جینی به معنای دلبستگی قلبی نیست، اونطور که توی اسلام ما داریم که امکانات مادی رو داشته باش ولی از لحاظ قلبی دلبستگی نداشته باش. دلبستگی نداشتن با کنار گذاشتن در حقیقت چیز میشه، به وجود میاد. و از اینجا میبینیم که گروهی از راهبان جینی گفتن که نه، انسان باید به لباس هم دلبستگی نداشته باشه. اینها دیگنبره هستن، یعنی اینها آسمان پوش هستن. چرا؟ به خاطر اینکه راهبانشون لخت و عریان در حقیقت هستن و لباس هم نمیپوشن به خاطر اینکه دلبستگی به لباس هم نداشته باشن. اما یه گروه اصلی تر که همون شوتنبره ها باشن، اینها گفتن پوششی در نزد برای انسان ضرر به دلبستگی نمیرسونه. اینها جامعه سفید میپوشن و در حقیقت با این جامعه سفیدی که میپوشونن خودشون را یعنی لباس میپوشن، در حالی که دیگنبره‌ای ها یعنی راهبانان دیگنبره‌ای در حقیقت اونها بدون لباس و برهنه هستند. پس یکی از جهات اختلاف و مهمترین جهات اختلاف در میان راهبان که اینها را به دو فرقه تقسیم کرده پوشیدن لباس و نپوشیدن لباسه. و جالب اینه که خب همونطور که توی برنامه‌های قبل هم اشاره کردیم، انسان‌ها وقتی که گاهی از فطرت انسانی کنار میرن، یعنی اینکه انسان کاملا برهنه باشه و بیاد در سطح جامعه و در میان دیگران، این چیزی هست که فطرت ما نمیپذیره. هرچند ممکنه که انسان‌هایی در حقیقت با گذر از فطرت انسانی و در حقیقت با عادت دادن خود به خلاف فطرت انسانی به این کار گرایش پیدا بکنن، ولی این چیزی هست که یک انسان مستویه و عادی فطرتش نمیپذیره و اون را زشت میشماره. ولی بعضی ها برای نجات توی بعضی از ادیان در حقیقت اینها را راهی برای نجات تلقی میکنن. البته این دو فرقه در مورد تقدیس تیرتنکره ها هم با همدیگه اختلاف دارن. شوتنبرهی ها بیشتر به تقدیس گرایش دارن تا دیگنبرهی ها. دیگنبرهی ها بیشتر بر کوشش و تلاش فردی تأکید میکنن، در حالی که شوتنبرهی ها بر تقدیس تیرتنکره ها بیشتر گرایش دارن که این هم راهی برای نجات میدونن. اما این دو فرقه در ارتباط با متون مقدس هم با هم دیگه اختلاف دارند. اینجا اشاره بکنیم که علل قاعده آیین جینی نباید متن مقدس داشته باشه، به خاطر اینکه در حقیقت این آیین یک آیینی شخص محور و بر طبق تلاش شخصی عمل میکنه. ولی وقتی که وارد بدنه این آیین میشیم میبینیم که در حقیقت این آیین هم جهاتی از اعتقادات و گرایش ها در میانشون وجود داره و این گرایش ها و اعتقادات باعث شده که اونها هم گونه ای از دین رسمی شبیه ادیان دیگه‌ای که درش اعتقاد و گرایش به شخصیت ها، گرایش به کتاب ها وجود داره مطرح باشه. خب انشاءالله در برنامه بعدی بحث متون مقدس و همچنین بحثایی در ارتباط با جهانشناسی و نجاتشناسی را در آیین جینی پیگیری خواهیم کرد.
جان بیناس در کتاب تاریخ جامعه ادیان در مورد پیروان مهاویره و عقاید مختلف آنها و فرقه های آیین جینی می نویسد، درباره مهاویره روایات و افسانه های بسیاری نقل کردند و از این رو پیروان او درباره مبدعیت الهی و ذات و صفات الوهی مهاویره دارای عقاید مختلف شده و به فرقه های گوناگون منقسم گشتند. بعضی میلاد او را امری اعجازانگیز و مافوق طبیعت دانستند و او را خلیفه آخر سلسله نجات دهندگان بشر در روی کره زمین شمردند و آنها را به زبان خود تیر تنکره می نامند که به معنای راهنما و دلیل است و آخرین ایشان مهاویره از آسمان فرود آمد و در رحم زنی قرار گرفت و او به عصمت محض عمر گذراند و از هر گناه معصوم ماند. وی دارای علم کلی است، یعنی بر تمام موجودات احاطه دارد و بر حال تمام جانداران آگاه است. به پایان برنامه امروز تاریخ ادیان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.